بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در این بود که در ادامه مباحثی که مرحوم علامه داشتن تا به اینجا رسیدن که راه ارتباط با قرآن چگونه است. یه بحثی رو مطرح کردن ایشون که نگاه اولی این است که به نظر اولی می اومد که راه سد میشه. با این بیان ایشون فرمودن که ما چون تعلقمون به وجود طبیعت جسمانی است و اقامتمون در همین دنیای مادی است، اون چه که در نظام عالم مادی شکل گرفته برای ما، اون تفکر ما هم از این نشأت میگیرد. چون اینها راسخ شدن در وجود ما، هر چیزی رو به قیاس با همین نظام حاکم مادی تفسیر میکنیم و میشناسیم، و تا از این عالم مادی حرکتی صورت نگیرد، شناخت ما هم و اون رابطه ما هم محدود در همین بحث، همین عالم است. لذا هر مفهومی رو تو دایره مصداق عالم مادی میشناسیم. خب این یه بحث مهمی است که ایشون اینجا بیان کردن. مثالم زدن، گفتن مثالش هم این است که اگر یک کسی صاحب ثروتی بگه که این من شاین الا اندنا خزائنو، بلا فاصله ما تا بگه من خزائن پیشم هست، هر چیزی خزائنش پیش منه، تصویرمون این است که گنجهایی رو، ثروتهایی رو و اشیاءی که ما احتیاج داریم رو تو زندگی او مثل نقره و طلا و مثل در حقیقت لوازم و اینها رو انبارهایی دارد که تو اون انبارها ذخیره کرده و صدق و این من شاین الا اندنا خزائنو، هر چیزی شما دارید من خزینه شو دارم، انبارهای از اونها رو دارم. این تصویر اولی است که اگر یه آدم ثروتمندی به ما در دنیا این رو بگه، هر کسی این تصور رو میکند و این نگاه رو دارد. خب این مرتبه اول بود. و بعد ایشون فرمودن که چون مصادیق رو از خزائن همین میشناسیم و تا این جلو میریم. بعد ایشون فرماید که اگر یه موقعی باز بالاتر بیاییم، یه مرتبه بالاتر باشد، به جایی میرسد که اگر گفتن که خزائن پیش ماست، این خزائن رو معناش رو یه قدری که بالاتر ببریم به یه مثلا حقیقت آسمانی معنا میکنیم، که تعبیر قرآن هم این است که و ما انزل الله من السماء من رزقن فاحیا به الارض بعد موتها، هر چیزی که شما میخواید رزق شما از آسمان نازل میشود. این رزق رو تو معنا میشه اون نان و آبی که ما لازم داریم، میگیم خزائنش تو آسمان است، یعنی ابری که در آسمان هست و اون ابری که باران از او باریده میشود و زمین ها بارور میشود و اون ذخایر خودش رو آشکار میکند، پس همه اینا قائم است به اون باران. با این نگاه میبینیم که انزل من السماء ماء یا انزل الله من السماء من رزق، هر رزقی رو از اونجا آب میبینیم و همون در حقیقت آبی که منشأ حیات است. بازم در حقیقت این یه مرتبه لطیفتر شده از قبل، که اگر خدا میفرماید که و این منشأ الا عندنا خزائنه، تو نگاه اون فرد عادی در نظرش میاد که همه اینهایی که ما میخواییم و داریم و احتیاج داریم، خزائنش انبارهای بزرگش پیش خداست، دانه دانه برای ما مثلا به مرور نازل میکند و قرار میدهد. این دومی این بودش که نه، مبدعیتی دارد مثل آب که اون آب رو میفرستد و این آب بقیه رو ایجاد میکند. خب وقتی که این ایجاد شد، اون موقع در حقیقت اینم یه مرتبه از شعور است. اما این که این حقیقت و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم به این تفسیر بشود که به این بیان دیده بشود که حقیقتاً هر موجودی در عالم مادی مراتبی از وجودات رو دارد که عالم مثالی، عالم عقلی و حضرت اله در اون مواطن هم این وجودات دارد که اون از اون مرتبه وجود الهی شی، وجود عقلی و وجود نفسی و وجود مادی او دائما داره تنزل پیدا میکند. اصل خود ذات این شی، همه ذواتی که در عالم هست، کمالات اینها در بقایشون، تمام اینها لحظه به لحظه، آن فآن داره در حقیقت تجلی پیدا میکند. لذا خزائن همه هستی پیش خداست چقدر متفاوته با اون نگاهی که انسان میخواد تو نگاه اول برداشته از و این منشأ الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم بکند با همون نگاه مادی. مرحوم علامه فرمود به خصوص این در حقیقت حقیقت که و ما ننزله الا بقدر معلوم خیلی مبینه و باز اون قرینه میشه بر اون صدر که این منشأ الا عندنا خزائن. بعدیشون میفرماید که نکته این است که اینها برگشت به عدم العلم میکند، نه علم به عدم. یعنی اون چیزی رو که ما در حقیقت نمیشناسیم است، نه اون که میشناسیم نیست. یه موقع میفهمیم میشناسیم که نیست، انکار میشه، چون انکار یعنی شناختن نیست. اما عدم الانکار است یه موقع، نشناختن است، عدم التصدیق است. این عدم التصدیق مساوی با انکار نیست. عدم اگر توجه بکنیم که ما نمیشناسیم و توجه بکنیم با این که میشناسیم نیست، این مشکل در علم به عدم است که عدم العلم رو تفسیر به علم به عدم میکنیم. لذا یه موقع انسان یه حقیقتی رو با توجه به مرتبه‌ای که دارد میشناسد، اما میداند که این مربوط به مرتبه است و عبور از این هم امکان پذیر است و بالاتر از این هم امکان پذیر است، هرچند این نمیشناسه. این سد راه نیست، این مانع راه نیست، هرچند این قاصر است و قصور دارد، اما همین مقداری که اعتراف دارد که بالاتر از اینم امکان پذیر است، این معرفت در حد من است. این تصدیق به این که معرفت در حد من است، عدم العلم است. عدم العلم یعنی من این مقدار رو میشناسم، بالاتر رو نمیشناسم. اما یه موقع هست انسان عدم العلمش رو علم به عدم میگیره که نیست، که الان متاسفانه خیلی از مشکلاتی که پیش میاد این علم به عدم ایجاد میکند که عدم العلم رو علم به عدم بگیرن، در حالی که انکار مثل تصدیق خودش چی میخواد؟ حتما یک مقدمه علمیه میخواد که اگر چیزی رو انسان انکار میکند، مثل جایی که اقرار میکند، حتما باید با تصدیق صورت بگیرد، با برهان صورت بگیرد. اما علم به عدم یعنی در حقیقت عدم العلم این است که انسان با شک یا با هر عدم تصدیقی عدم العلم صورت گرفته. پس عدم العلم غیر علم به عدم است. این نکته که در اون جایی که انسان حالت تو نماز دائما تسبیح و تشبیه دارد، تحمید دارد، که تحمید معرفت مرتبه است، تسبیح تنزیه از مرتبه است که خدایا من در این رتبه شما رو حمد میکنم، در این رتبه حمد میکنم، اما حقیقت حق از این رتبه مبراز از این حمد من در رتبه منه. پس این گونه نیستش که عدم علم به عدم داشته باشم در رتبه مرتبه بالاتر معرفت، نه، معرفت نسبت مرتبه بالاتر عدم العلم دارم، میگم خدایا من علم ندارم به مرتبه بالاتر، لذا تصدیق من، حمد من در همین رتبه است. اما حق مبرا و منزه از این حمد منم هست. پس حمد من غلط نیست، اما تمام مسئله من راهی مرتبه ایش از اونه. هر حمدی هم هر جوری که واقع بشه که صحیح نیست، اونم ملاک داره و میزان داره برای خودش. بله بله. خب اگر که با این نگاهی که عرض کردم بیان مرحوم علامه رو نگاه بکنیم، اینجا نمیخواد سد راه معرفت رو در فهم کتاب خدای سبحان ایجاد بکند، بلکه داره بیان میکند که اگر ما رسیدیم به این که علم خودمون رو نهایت علم گرفتیم، اون موقع تمام آیات دیگر رو تأویل میکنیم به همین مرتبه که میشناسیم، چون راهی برای این که بالاتر عبور بکنیم نداریم و نمیشناسیم و قبول نداریم، لذا بقیه رو بر همون مرتبه علم و دعواها از اینجا شروع میشه. اما اونجایی که به نحو عدم العلم دیده بشه، یعنی من این مرتبه رو دارم، مراتب دیگر رو ندارم. بله، اگر معرفتی به این مرتبه من که معرفت پیدا کردم و با محکمات حرکت درست انجام دادم تعارض پیدا بکند، جواب دارم. اما نسبت به اون چیزی که مربوط مرتبه ایست که من علم ندارم، اگر اشکال ایجاد شود، من نه مدافعم اونجا نه منکر، چون مرتبه من نیست که مدافع یا منکر باشم در اون رتبه. پس این بیان ایشون که والذی بعیدینا ها هنا عدم العلم دون العلم بالعدم، پس این اگر ما تو یک مرتبه قرار داریم و احاطه به اصطلاح لوازم اون مرتبه بر ما ایجاد شده، آیا باعث می شود که ما قدرت علم و معرفت برامون سخت بشه، امکان فهم قرآن نباشد، نداشته باشیم، چون در داخل در مرتبه ایم؟ فرماید چرا، قرآن کریم آمده، خطابش هم به جوری آشکار است که تا تمام مراتب شامل بشه، اما میخواد از مرتبه بکنه ببره بالا، نه در مرتبه متوقف بشه. اگر انسان او رو در مرتبه متوقف کرد و همونجا معنا کرد و بعد بقیه رو سلب کرد، البته این دوچاره به تفسیر به رأی شده. این بحثی بود که گذشت که تا به ازا تعملت ما وصفه الله تعالی، صفحه 80 کتاب ما، و ازا تعملت ما وصفه الله ان فی کتابهی من اسماء ذاته و صفاته و افعاله و ملائکته و کتبه و رسله و القیامه و ما یتعلق بها، وقتی اینها رو میبینه در کتاب خدا و حکم احکامه و ملاکاته، و تعملت ما نرومه فی تفسیرها من اعمال الغرائن العقلیه، وقتی که میبینه احکام الهی رو و ملاکات احکام رو، و تعملت ما نرومه فی تفسیرها من اعمال الغرائن العقلیه، و جدت و اون چیزهایی رو که ما برای خودمون به عنوان قرائن عقلیه قرار میدیم و بعد اونها رو مطابق اون شناخت خودمون تفسیر به نحوی میکنیم که علم به عدم باشد نه عدم العلم باشد، میگیم این است و غیر از اینم نیست، این است و غیر از اینم نیست. وجدت ان ذلک کله من قبیل التفسیر بالرأی من غیر علم، این تفسیر به رأی میشه بدون علم، و تحریف لکلمه ان مواضعها، که در حقیقت این تحریف میشه که یحرفون الکلمه ان مواضعه، و قد تقدم فی الفصل الخامس من البحث فی حالا باید این بحث رو ادامش رو بریم جلو تا نفی هایی که ایشون میکند، هی نفی میکند نفی میکند، تا بعد باز میکند این رو که چجوری پس امکان پذیره. ناامید نشید که بس بگید پس کتاب خدا راهی برای ورود بهش باقی نمیماند، اینجوری نیست. میفرماید که وقد تقدم فی الفصل الخامس من البحث فی المحکم و المتشابه، که اگر یادتون باشه فصل پنجمش این بودش که چرا متشابه باید داشته باشیم اصلا در کتاب خدا، در کتاب ما این بحث رو در صفحه 56 کتاب ما هو سبب فی اشتمال الکتاب علی المتشابه، فصل 5 اونجا بود. تقدم فی الفصل الخامس من البحث فی المحکم و المتشابه ان البیانات القرآنیه به نسبت الی المعارف الالهیه کل امثال، میگه ما اونجا بیان کردیم که خیلی هم مفصل ایشون اونجا آمد، به نسبت کلمات ایشون مفصل بود، کل امثال اوهیه امثال به نسبت الی ممثلاتها، که تشبیه معقول به محسوس است، تشبیه یه حقیقتی که ما نمیشناسیم به اون چیزیست که میشناسیم، لذا اینا مثال است الفاظ قرآنی، و اونجایی که مثال زده تازه مثال در مثال است تازه، یعنی خود همه نسبت به معارف قرآنی حقایق که آمده مثال است نسبت به ممثلش، و اونجایی که یضرب الله الامثال است مثال زده، تازه اونجا مثال در مثال است دیگه، و کل امثال اوهیه امثال به نسبت الی ممثلاتها، یا کل امثال است یا اصلا نه مثل است، کل امثال است اوهیه امثالون، نه اصلا خود مثل است نه کل امثال است، کل امثال ضعیفتره یعنی شبیه مثل است، اما نگه نه خودش اصلا امثال است به نسبت الی ممثلات، و قد فرقت فی الآیات المتفرقه و بینت به بیانات مختلفه لیتبینه به بعض الآیات ما یمکن ان یختفی معناه فی بعض، خدای سبحان این معارف رو در بین آیات پخش کرده، فرقت و همچنین بینه به بیانات مختلفه، گاهی بیانهای مختلفی رو برای مسئله آورده، هر جایی یک گرهی رو باز کرده تا وقتی اینا کنار هم قرار میگیرد، لیتبینه به بعض الآیات ما یمکن ان یختفی معناه فی بعض، اون جایی که مقصود اون بوده اون آورده و جای دیگری مرتبه دیگری از این رو و باب دیگری و رویه دیگری از او رو آشکار کرده. و لذالک کان بعضها شاهدن علی البعض، که آیات شاهد بر بعضی، یشهد بعضها علی بعض، و الآیت مفسره للآیه، که آیه مفسر آیه دیگری قرار میگیره. و لولا ذالک، اگر نبود این ارتباط بین آیات، لختل و این نظام تمثیل و مثل و ممثل، لختل امر المعارف الالهیت فی حقایقها، اصلا راه بسته می شد، امکان نداشت، چون ما توی مرتبه مادی قرار داشتیم، قرآن هم به حقایق و معارفش که حقایق و معارف الهی هستن توی مرتبه عظیمی دور از نگاه ما قرار دارد و راه ما به سوی اونجا منسد می شد و انسداد باب علم محقق می شد. اما با توجه به اینکه قرآن به صورت مثل اینها رو بیان کرده، همون چیزی که ما میشناسیم از اینجا مثل قرار داد تا به ممثل برسیم، اون معارف امکان رسیدن بهش فراهم میشه. ولولا ذالک لم لختل امر المعارف الالهی فی حقایقا ولم یمکن تخلص فی تفسیر الآیه من الغول به غیر علم، دیگه نمیتونستیم، از این گریزی نداشتیم، چاره نداشتیم، همیشه در حقیقت مبتلای به قول به غیر علم می شدیم، در حالی که با این مثال و ممثل بودن امکان تخلص هست که از این زندان حاکمه بر وجودمون، که این زندان حاکمه بر وجود ما اون عالم مادی یا حتی اگر کسی مرتبه بالاتر عالم مفاهیمی که حاکم میشه و قواعد او حاکم بر وجودش هست، میتونه از این زندان خودش نجات بده و به مرتبه بالاتر عبور بکنه. لم یمکن تخلص فی تفسیر الآیه من القول بغیر علم الا متقدم بیان. خب و من هنا یظهر، باز ایشون فرمود از همین مقدماتی که چیدیم چند نکته آشکار میشود، که از جمله این است که ان تفسیر بالرأی کما بیناه لا یخلو عن القول بغیر علم، پس تفسیر بالرأی همزاد با قول به غیر علمه، یعنی ان تفسیر به کما بیان لا یخلو، همیشه همراه هست، لا یخلو عن القول به غیر علمه، همیشه قول به غیر علمه. تفسیر من فسر القرآن به رأیهی، یعنی اون مرتبهی که وجودشه و از این مرتبه تخلص پیدا نکرده، حاکمه بر وجودشه، حالا چه مرتبه مادی باشه چه مرتبه مفاهیم فقط باشد، این قرآن رو بخواد بر همین مرتبه فقط حمل بکند، این قطعا در حقیقت چی هستش؟ قول به غیر علمه. فلیتبب و مقعده من النار، همچنان که در حدیث نبوی آمد. و من هنا یظهر ایضاً ان ذالک، باز اگر کسی به نحو این مثال و ممثل نگاه نکرد به قرآن، شاهدی آیات رو بر بعضی دیگه بعضی رو بر بعضی نگاه نکرد، ان ذالک یؤدی الی ظهور تنافی بین الآیات القرآنیه، یعنی میبینه اینجا آیه قرآن این رو فرموده در رابطه با مثلا روح، اینجا اینو فرموده، در جای دیگری جوری دیگری فرموده، هر کجا اثری رو و نمیتونه جمع بینه رو بنکنه. ان نزالک یؤدی الی ظهور تنافی بین الآیات القرآنیه من حیث و ابطال ترتیب المعنوی الموجود فی مزامینها فیؤدی الی وقوع الآیه فی غیر موقعها، اگر نتونست اون ترتیب معنوی که اینها شاهد بعضی بر بعضی دیگه هستند رو در مزامین پیدا بکند، یؤدی الی وقوع الآیه فی غیر موقعها، تفسیری که از این آیه میشود، برداشتی که از این آیه میشه غیر موقعشه، در جای غیر جایگاه خودشه. همین آیه رو که به نظر فهمیده بود نتونست با اون آیات دیگری که مرتبط با این هستن جمع بکند، این در حقیقت میشه چی؟ این میشه وقوع در غیر موقع و وضع الکلمه فی غیر موضعها، چون قرآن لایه‌های پنهان این رو به عنوان یک مثال در آیات دیگر خودش بیان کرده بود. وقتی این فقط به این آیه اختصار کرد و انحصار داشت بر این آیه و بقیه رو ندید، نتونست اینها رو کنار هم قرار بده، وضع الکلمه فی غیر موضعها میشه و برداشت از این کلمه در موطن خود این میشود و در اون حد این میشود. لذا این مشین الا اندنا خزائن او رو حمل میکند بر همین خزائن مادی که انبارهای اینها پیش خدای سبحان است، در جایی ذخیره کرده و به اصطلاح مناسبت بعضی از اینها رو برای ما میفرستد، یا حد اکثر آبی میبیند که در آسمان است، این منشأ الا عندنا خزائنه رو که میفرستد تا زمین بارور بشود و محصول بدهد و یلزمها تأویل بعض القرآن او اکثر آیاتها. وقتی اینجوری شد، این با این نگاه وقتی تعارض میبینه مجبور میشه در وقت تعارض اینها رو چکار بکند؟ بعضی رو تأویل بکند به بعض دیگری، که در حقیقت باعث میشود که یلزمها تأویل بعض القرآن او اکثر آیاتها، که اگر کسی یه آیه رو خواست با موطن خودش معنا کرد، بقیه رو اکثر قرآن رو مجبوره از صرف از ظاهرش بکند، به صرف ها ان ظاهر ها کما یتأول مجبره آیات اختیار. اونهایی که در حقیقت جبریون آیات اختیار رو همین کارو کردن، آیات اختیار رو از ظاهرش منصرف کردن، و المفوضه آیات القدر را. و غالب المذاهب فی الاسلام لا یخلو عن التأول فی الآیات القرآنیه و هی الآیات التي لا یوافق ظاهرها مذهبهم. جمع نکردن که آیات رو به نحوی که کنار هم قرار بدن هر کدام گوشی از معنا رو آشکار بکنن، بلکه یه آیه رو که با مذهبشون سازگار بود یا به ظاهر سازگار بود اخذ کردن، بقیه رو از ظاهرش تأویل کردن. و هی الآیات التي لا یوافق یا لا یوافق ظاهرها مذهب، فیتشبثون فی ذلک به ذیل تأویل استنادن الی القرینه العقلیه. هر کسی هم عقل خودش رو، اون مطلب فهم خودش رو، موطن خودش رو قرینه عقلیه میگرفت، برای اینکه چی بشه؟ بگه این مستند به قرینه عقلیه منصرف از ظاهر میشود. و هو قولهم ان الظاهر الفلانی قد ثبت خلافه عند العقل فیجب صرف الكلام عنه. حالا هم مفوضه اینو میگم هم مجبره، که در حقیقت چی میشن؟ هم در حقیقت هر دو به عنوان دلیل عقلی میدونن در اینجا برای خودشون. خب یه روایتی رو یکی از دوستان آورده از خطبه اول نهج البلاغه در باره قرآن، اینه باید باشده که بین معخوذ میثاق علم و موسون علی العباد فی جهله. خب معلومه دیگه، موسون علی العباد فی جهله، چون انسان به سلطه به همه قرآن که نمیتونه پیدا بکنه که در موطن خودش، اما همین که این جهل رو، عدم العلم رو، علم به عدم نگیره، این همین مقدار که انسان اگر مرتبه ای، چون این نمیخواد بگه بعضی از قرآن آشکار است بعضیش غیر آشکار است، در خطبه میخواد بگه که مراتبه، یعنی ممکنه این مرتبه ظاهریش رو بفهمد اما مرتبه بالاترش رو همش رو نفهمه. لذا موسعون علی العباد جهل، این مرتبه ای که نمیفهمد رو بابش رو براش باز گذاشتن تا کم کم فهم ایجاد بشه، تا با رجوع به سل اونایی که میفهمد و ارتباطش با اینها، عبور از این موطن بتونه کم کم این باب باز بشه. لذا قطعا هر چقدر کسی هم از قرآن میفهمد، بازم موسعون علی العباد جهله، جهل راه دارد به او که مواطن بعدیش برای او جا، نه اینکه عده‌ای از آیات میفهمد عده‌ای از آیات نمیفهمد. عرض کردیم که ظاهر آیات قرآنی عربی مبین است، فهم معنای اولی امکان پذیر است، هرچند که مراد در حقیقت باید با ارجاع متشابهات به محکمات و حالا بحثایی که الان دارد، که مراد اون جدی و مرادی که از اون هست باید اینجوری، تا ممکنه تو همه آیات برای انسان مراد آشکار نشود، اما درست به کار گرفتن و قواعدی که در خود قرآن آمده، آیاتی که در خود قرآن آمده، اینها رو کنار هم قرار دادن، خودشون کم کم خودشون رو آشکار میکنن. و حضرات معصومین علیهم السلام هم به ما یاد دادن چگونه قرآن رو با ارتباطشون آیات با هم دیگه بتونیم در قچ کار بکنیم، بتونیم به این نتیجه برسیم، رو هم اونو یادن. خود این تمرین هم برای ما تمرین ایجاد میکند تا کم کم اون بابی رو که باید بشناسیم با روشی که اینها به کار بردن شناخته بشه، که حالا بعدن اینا رو توضیح میده ایشون. خب و یه سوال دیگر می که دوستان کرده، که در مسئله گفته میشود مدعی بر وجود باید دلیل داشته باشد، یعنی علم به عدم نیاز به دلیل ندارد. ببینید، اونی که مدعیه، کسی هم که قائل به علم به عدمه مدعیه، علم به عدم هم مدعیه، عدم العلم مدعی نیست، اما علم به عدم مدعیه همچنان که علم به وجود مدعیه، یعنی هر دو مدعیه. مدعی بر وجود اونجا هم که میگه علم به عدم، یک نحو ادعاست، یک نحو ادعاست. لذا اونجا هم چی هستش؟ به اصطلاح توی نظام معرفتی، تو برهان، حتما تو برهان. حالا یه موقع شما تو شرایط قضاوت بیان میکنید، او بحث دیگریست، اما تو نظام عقلی انکار مثل تصدیق، هر دو برهان میخواد. مگر کسی بگه من نمیشناسم، نمیشناسم انکار نیست، نمیشناسم عدم العلمه. پس بین عدم العلم و علم به عدم حتما تفاوت قائل بشیم. ما خیلی چیزها رو نمیدانیم اما انکار هم نداریم. انکار یک معرفته و جهدو بها واستیقنت انفسهم، جهد یعنی انکار، یعنی اونها اینجا انکار میکردن در حالی که حتی یقین به خلافش هم داشتن. یعنی انکار خودش یک بحث علمیه، حتما مبتنی باید بر علم باشه انکار. اگر انکاری مبتنی بر عدم العلم بود این جهله و این در حقیقت مثل کسی میمونه که تصدیق بدون علم بکنه. تصدیق بدون علم، انکار بدون در حقیقت برهان و دلیل هم مثل تصدیق بدون علمه، هر دوش غلطه. بله. خب بعد میفرماید که و بالجمله، بله، و بالجمله یؤدی ذلک الی اختلاط الآیات بعضها به بعضن به بطلان ترتیبها، با وقتی آیاتو کنار هم میبینه این به بطلان نمیتونه رابطه بین اینا رو پیدا بکنه و دفع مقاصد بعضها به بعضن نمیتونه اون مقصدی رو که افلا یتدبرون فی القرآن اگر در حقیقت لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا رو نمیتونه بفهمه، لذا تدبر در قرآن پیدا نکرده، نتونست آیاتو کنار هم قرار بده، لذا باعث میشود که این دفع مقاصد بعضها به بعض و یبطل بذلک المرادان جمیعا. یعنی اینجور نیستش که فقط اونی رو که نتونست به این مرتبط کنه اونو نفهمیده، نه اینم نفهمیده، چون اینم مرتبط با او فهمیده میشد، همچنان که او با ارتباط با این میتونست این رو تبیین بکند، این هم با ارتباط با او معلوم میشد. اگر فکر کرده اینو فهمیده و اونا رو نیورده، نه اینو فهمیده نه اونو فهمیده. و یبطل بذلک المرادان جمیعا، هر دو مراد، یعنی اونی که آیه‌ای که در محضرش بود و اون آیه‌ای رو که به این مرتبط با این نتونست بیاره و جمع نتونست. از لا اختلاف فی القرآن که اگر لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، از لا اختلاف فی القرآن فظهور الاختلاف بین الآیات بعضها مع بعض لیس الا لاختلال الامر و اختلاط المراد فیهما معا. اگر یه جایی دید که تعارض میبینه بین آیات قرآن، معلوم میشه که آیه رو نتونسته بفهمه و الا تعارض در بین آیات قرآنی نیست. همون جوری که اون رساله‌ای که اون شخص داشت مینوشت در زمان امام عسکری علیه السلام، متعارضات القرآن، اون فیلسوف داشت مینوشت، حضرت پیغام داد به یک کسی که برو بهش بگو که ممکنه مقصود چیزی باشد غیر از اون چیزی که تو تا حالا فهمیدی. همین که این بیان رو شنید خیلی متنبه شد و منصرف شد از اون که من اینجور فهمیدم و لذا اینا رو متعارض دیدم، اما این فهم منه که باز و لذا لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اما اگر از جانب خدای سبحان است که اون واحد علی الاطلاق است، حتما این کلام هم همش با هم تلاعم دارد. پس اگر فهم رو به تعارض میکشه، مربوط به فهم هاست که تعارض دارد و الا حقیقت قرآن تعارضی در بینش نیست. لیس الا لاختلال الام و اختلاط المراد فیهما معن، که امر این شخص و مرادی که در این آیات بوده اینها رو باعث شده چی بشه؟ اختلاط در اینها ایجاد شده. هاذا هو الذی ورد التعبیر عنه فی بعض الروایات به ضرب بعض القرآن به بعض کما فی الروایات التالیه، میگه همین. پس اگر ما نهی شده از ضرب قرآن بعضی به بعض، اینا رو بعضی خواستن بگن که استفاده بکنن از این که تفسیر قرآن به قرآن رو نفی بکنن، بگن که گفته من ضرب القرآن بعضو به بعض فقط کفر، اگر کسی در حقیقت این کارو کرد به کفر رسیده، بگن یعنی قرآن رو اگر کسی خواست با قرآن تفسیر بکند این کفر است. ایشون میفرماد ضرب قرآن به قرآن، روایتشو میاره استفاده میکنن، ضرب قرآن به قرآن یعنی یک آیه رو در به جنگ آیه دیگری ببری، زدن این آیه به اون آیه یعنی این رو به جنگ اون ببری، او رو از میدون به در بکنی با این. این جنگ نیست، اینجا ضرب قرآن به قرآن اونجایی است که جنگ است، اما تفسیر قرآن به قرآن اونجایی است که آیات رو با هم دیگه معنی میکنن هم دیگر رو، نه به جنگ هم ببرن. چون در اون زمان بعضی آیات رو میآوردن میکوبیدن تو سر در حقیقت دیگری که آیه دیگری رو میآورد، آیات رو با هم دیگه ضرب میکردن و میکوبیدن به جنگ هم میبردن، این رو به عنوان کفر دیدن که بعضی از فرق و مذاهب بعضی از آیات رو و بعضی دیگر رو مثل اشاعره و معتزله می آوردن با آیات می جنگیدن، سلاحشون آیات بود. در حقیقت جنگ آیات را انداخته بودن، ضرب قرآن به قرآن را انداخته بودن. روایاتی که آمده نهی کرده این رو نهی کرده، این ضرب رو، اما این جایی که آیات بیان همدیگر تفسیر بکنن، مؤید هم باشن، خب این اصلا کار حکیم این است که کلماتش مؤید کلمات دیگرش باشه، بیان هم دیگه باشن، اونم کلام حکیمی که واحد علی الاطلاق است و همه در حقیقت کلامش در حقیقت هیچ اختلافی توش نیست. خب معلومه که این در حقیقت تفسیر بعضی به بعضی، شهادت بعضی به بعضی، این اصلا کار قرآن است. هذا هو الذی ورد تعبیر عنه فی الروایات بضرب بعض القرآن به بعض کما فی الروایات التالیه فی الکافی و تفسیر عیاشی عن الصادق عن ابیه علیه السلام قال ما ضرب رجل من القرآن بعضه به بعض الا کفر، یا در معانی و محاسن ما ضرب رجل من القرآن بعضه به بعض الا کفر. قال الصدوق سألت ابن ولید عن معنی هذا الحدیث فقال هو ان تجیب الرجل فی تفسیر آیتین. اینو کی داره میگه؟ صدوق رحمت الله علیه نقل میکند سألت ابن ولید عن معنی هذا الحدیث فقال هو ان تجیب الرجل فی تفسیر آیتین به تفسیر آیتین اخرى، یعنی وقتی که میخواید در حقیقت این به اصطلاح آیه رو بیان کنی یه آیه دیگری بره تا این حل بشه. بعد بلافاصله مرحوم علامه فرمود اقول اون دو تا روایت یه بنای اونو دارن میکنن، اما این تفسیری که زیلش آمده از یه راوی که سألت ابن ولید عن معنی هذا الحدیث فقال این اقول و ما اجاب بهی لا یخلو عن ابهامه، میگه این کلام دو پهلویست، این اراد به الخلط المذکور، اگر خلاصه این بیانی که تجیب الرجل فی تفسیر آیه به تفسیر آیه اخرى اگر مقصود همون جنگ باشد که یه آیه رو بخواد از میدان بدر بکند با یه آیه دیگری که میاره، اگر این باشد قطعا این کفر است. اما اگر یه آیه رو آوردن برای اینکه معنای روشن باشد کمک بکنیم به تفسیر این و روشن شدن این، آیه دیگری بیاد این رو روشن بکند نه اینکه اینو هم میدان بدر بکند، این رو کسی در حقیقت بهش ایراد قائل نشده و این روایت هم شامل او نمیشه. فاین اراد به الخلط المذکور و ما هو المعمول عند الباحثین فی مناظراتهم فی من معارضت الایه بالایه، یعنی این یه آیه میاره اونم یه آیه مقابلش میاره که ببین اون آیه تو رو من نفی میکنم با این آیه، او دوباره یه آیه بیاره مقابل این آیه که نفی میکند، این معارضت الایه بالایه و تعویل البعض بالتمسک بالبعض، میگه این کلام ابن ولید با این نگاه فحق. اما و این اراده بهی، اگر ابن ولید مقصودش این بوده تفسیر الآیه بالآیه و الاستشهاد بالبعض للبعض، یا آیه رو آوردی دو تا آیه دیگر هم میاری کنار این قرار میدی آیه آشکارتر میشه، این فقط اینجا نه اشتباه کرده ابن ولید، ابن ولید که معصوم نیست. و روایتان تالیتان تدفعانه، دو تا روایت دیگه که بعد از این میاریم کلام ابن ولید رو اگر مقصودش این باشد دفع میکند. و فی تفسیر نعمانی به اسناده الی اسماعیل ابن جابر قال سمعت ابو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام یقول ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا فختم به الانبیا علیه السلام فلا نبی بعده، پیغمبر خاتم رو خاتم همه انبیا قرار داد و انزل علیه کتابا فختم به الکتب فلا کتاب بعده، کتابش هم آخرین کتاب که در احل فی حلالا و حرم حراما، خدای سبحان احل فیه در این کتاب حلالن، هر چیز که حلال بود رو حلال قرار داد و حرم فیه حرامن، فحلاله حلالن الى یوم القیامه و حرامه حرامن، دیگه اون نسخ بردار نیست. فیه شرعکم و خبر من قبل خبر من قبلکم و من بعد، خبر اونچه که از اخبار اونچه که قبلی های شما بودن و اونچه که بعد از این خواهد آمد در همین کتاب هست. و جعله النبی، یعنی چیزی به اصطلاح که لازم داشته باشید نیست که در این کتاب نباشد. میفرماید که فیه شرعکم و خبر من قبلکم و من و بعدکم و جعله النبی صلی الله علیه و آله و سلم علما باقیا فی اوصیائه، خدا پیغمبر اکرم علم باقی رو در اوصیای خودش قرار داد. فترکم، یعنی این سلسله یک مبین زنده همیشه دارد. فترکهم الناس و هم الشهدا علی اهل کل زمانه، خدای سبحان ترکهم الناس، این اوصیا را مردم چکار کردن؟ ترک مردم، ترک اول اوصیا را مردم، ترکهم الناس، این اوصیا را مردم رها کردن. و هم الشهدا علی اهل کل زمانه، این اوصیا میزان در هر زمانی هستند، شاهد در هر زمانی هستند، همچنان که انبیا شاهدان هر دوره‌ای بودند اوصیا شاهدان دوره های خودشون هستن. و هم الشهدا علی اهل کل زمان و عدلوا عنهم، مردم عدول کردن عنهم از این اوصیا، ثم قتلوهم، تا جایی که حتی با اونها معارضه کردن و اونها رو کشتن، یعنی قتلوا مردم اوصیا را. و تبعوا غیرهم، و تبعیتشون رو از غیر قرار دادن مردم، ثم اخلصوا لهم الطاعه، مردم تمام وجودشون رو اطاعت از اون اغیار قرار دادن. اخلصو لهم برای اون اغیار طاعت را، حتی آندو، تا اینجایی که اگر کسی من از هر ولایت ولات الامر رو حتی میخواست حرف اونها رو بزند، معانده کردن و مقابله کردن تو طول تاریخ. از هر ولایت ولات الامر رو آندو با اونها و طلب علومهم، اگر کسی طلب علوم اونها رو میکرد ترد میکرد. کتاب های اینها مخفی شد، روایات اینها مخفی شد، ارتباط با اونها مخفی شد، غیبت محقق شد. فقال الله سبحانه فنسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم، که میفرماید که اینا فراموش کردن حظا مما ذكروا به، اون چیزی رو که براشون نافع بود و ما قرار داده بودیم اون رو فراموش کردن. ولا تزال تطلع، خطاب به پیغمبر است، بر خیانت اونها لا تزال تطلع تو مطلع خواهی شد. و ذلك انهم ضربوا بعض القران به بعض، اینها این کارو کردن که ضربوا بعض القران به بعض، واحتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه ناسخ، منسوخ رو احتجاج کردن و این رو ناسخ دیدن. واحتجوا بالمتشابه و هم يرون انه المحکم، واحتجوا بالخاص و هم يقدرون انه العام، خلط کردن بین عام و خاص، بین مطلق و مقید، بین محکم و متشابه. واحتجوا باول الآیات، ترکوا السبب في تأویلها، اول و آخر آیه نتونستن با هم جمع بکنن. ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام و الى ما يختمه، اول رو با آخر نتونستن با هم ببینن. ولم يعرفوا موارده و مصادره اذ لم ياخذوه عن اهله فزلوا و ازلوا، چون رابطه رو قطع کردن یاد نگرفتن چه جوری در قرآن بتونن در حقیقت استفاده بکنن از قرآن، لذا مبتلا شدن به زلالت و ازلال. و علمو رحمكم الله، ادامه روایت که و علمو رحمكم الله انه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمحكم من المتشابه والرخص من العزائم والمكي والمدني واسباب كزينا رو نفهمید والمبهم من القرآن في الفاظه المنقطعه، اون مبهم از قرآن در الفاظ منقطع، الفاظ منقطع یعنی کلمات، والمؤلفه یعنی جملات، والمبهم من القرآن في الفاظ المنقطعه و المؤلفه، چه کلمات رو درست نتونستن، چه مؤلف جملات رو درست نتونستن. و ما فیه من علم القضاء و القدر و تقدیم و تأخیر و المبین و العمیق و الظاهر و الباطن و الابتداء و الانتهاء و السؤال و الجواب و القطع و الوصل، کجا باید قطع باشه کجا وصل، و المستثنا، چون قطع و وصل خودش معنا رو تغییر میده، و المستثنا من و الجارفی، مستثنا من و مستثنا رو، جارفی یعنی اون مستثنا من در اون جاری میشود، و سفل ما قبل مما یدل علی ما بعد، اون صفتی که قبل آمده که دلالت بر، و المؤکد من و المعف مفسر، و عزائمه و رخصه و مواضع فرائضه و احکامه و معنا حلاله و حرامه الذی حلك فیه الملحدون، و الموصول من الالفاظ، اونجایی که باید وصل باشد چه جوری باشد، و المحمول علی ما قبله و علی ما بعده، این کسی که اینها رو نشناخت فلیس با عالم بالقرآن و لا هو من اهله، این از اهل قرآن و عالم به قرآن نیست. و متا مدعا معرفت هذه الاقسام، این ادامه روایته، اگر کسی ادعا کرد معرفت این اقسام رو، مدعا به غیر دلیلن، اونم بدون دلیل اومد ادعا کرد، فهو کاذب مرتاب مفترن علی الله الكذب و رسوله و مأواه جهنم و بئس المصیر. پس در قرآن باید کسی حرف میزند، کسی میتواند اون حکم قطعی رو بیان بکند که مطلع بر قرآن است. ببینید این یه به اصطلاح بیان زیبایی است که همینجا منشأ خلطی میشود که بعضی میگن قرآن خودش مبهم است، پس حتما باید کسی باشد که کلام رو ما از او بگیریم که اهل بیت علیهم السلام باشن، قرآن مبهم است. این یکی از اقوالی بود که قبلا هم داشت. اما یه قول دیگر این است که قرآن خودش مفسره بعضیش بر بعضی، اما کسی که بتونه این رو با هم جمع بکند بیان بکند برای ما هر کسی نیست. هر کسی ممکنه یه مراتبیشو پیدا بکند اگر تازه عالم باشد به اینها مراتب از اینها، اما غافل باشد از بعضی. پس ما باید طریق معرفت قرآن رو نه به عنوانی که قرآن مجهول است و راهی بهش نیست، نه چون کاری است که در اون مثال و ممثله است، اون طریق جمع به مستسلط به جمع رو میخواد و همه رو میخواد، از طریق کسی بریم که این امکان رو ایجاد میکنن. لذا کار حضرات معصومین علیهم السلام نشون دادن تفسیر قرآن است، ارتباط بعضی به بعضی است، صدر و زیر رو با هم جمع کردن است، ناسخ و منسوخ با هم، قرآن رو برای ما بیان میکنن، به ما میگن قرآن اینجوری با این آیات رو اینجوری کنار هم قرار بدید، اینجوری به هم مرتبط کنید، دارن به ما این رو یاد میدن، نه اینکه قرآن خودش مبهم است و یک کسی رو میخواد که حتما بیاد او رو بیان بکند تا این ابهام برطرف بشود، پس قرآن رو بذاریم کنار. فقط نه، یعنی گاهی بعضی اومدن افراط در رجوع به قرآن به طوری که اهل بیت علیهم السلام رو گذاشتن کنار و افراط در رجوع به اهل بیت به طوری که قرآن رو گذاشتن کنار. این هر دو رو ما مبتلاییم که هر دو رو از دست دادیم، هر کدوم بدون دیگری لن یفترقاست. قرآن خودش مبین است، لذا اما مبین بودنش رو کی میتونه از دلش تمام اینا رو در بیاره؟ معصوم در میاره، ولی به ما داره یاد میده، راه رو یاد میده معصوم. یه موقع میگیم معصوم سلام الله علیه تنها کسی است که فقط میتونه در حقیقت بیان بکند، هیچ کسی دیگه حق ندارد، یا نه میگیم معصوم داره راه رو یاد میده تا ما رو هم وارد کند، تا ما هم یاد بگیریم، تا ما هم همین کار رو با قرآن انجام بدیم در مرتبه خودمون. این دومی است که معصوم میخواد طریق رو به ما یاد بده، لذا معصوم دائما آیات رو به همدیگه مرتبط میکرد. پس این که در قرآن همین ها آمده آمده، این که قرآن مبین است مبین است، عربی مبین است عربی مبین است، ناسخ و منسوخ دارد باید ناسخ و منسوخ برگردون، این درست است، منسوخ یعنی به ناسخ بر، و باید عام رو در حقیقت خاص رو با عام رو جمع کرد مجمل و اینها کاریست که معصوم داره راه رو به ما یاد میده. یه موقع میگیم معصوم داره راه رو به ما یاد میده، یه موقع میگیم نه بقیه با ساکت باشن، فقط در حقیقت روایت رو اخذ بکنیم و قرآن رو بذاریم کنار. قطعا اینجوری نیست. حالا تو ادامه بیانم ایشون این بیان رو دارد، و فی نهج البلاغه والاحتجاج قال علیه السلام، که حالا اینجا هم یک دو دقیقه وقت مونده، بذار این یک دو دقیقه رو هم بخونیم. ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأی ثم ترد تلک القضیه بعینه علی غیره فیحکم فیها بخلاف قوله. یه حکمی رو بردن پیش کسی، یه حکم داد، بردن پیش کسی دیگری حکم دیگری داد، ثم تجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم، بعد اینها جمع شدن پیش اون امامی که اینها رو قاضی قرار داده بود، فیوسب و با آراهم جمیعا، همه اینها رو تصدیق کرد و الههم واحد و نبیهم واحد و کتاب، این مثلا واقعی است که اتفاق افتاده، و کتابهم واحد، فامرهم الله سبحانه بالاختلاف اعطاوه. آیا از باب این است که خدا امر به اینکه خدا واحد است، کتاب واحد است، نبی واحد است، خدا امر کرده به اختلاف اعطاوه، ام نهاهم ان فاسوه، یا اینکه نه خدا از اختلاف نهی کرد و اینها عصیان خدا کردند، ام انزل الله، یا اینکه شقوق مسئله، ام انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه، یا خدا دینو ناقص مثلا فرستاده بود، هر کدوم از اینا دارن دینو تکمیل میکنن با اختلافشون، ام کانوا شرکا اللهم، یا اینا شریک خدا هستن در بیان، ان یقولوا و علیه، خدا هم مجبور است که راضی باشد، ام انزل الله دینا تاما، یا اینکه خدا دین رو تام فرستاده، فقط سر رسول صلی الله علیه و آله ان تبلیغه و ادایا، خدا دین رو کامل فرستاده، پیغمبر کوتاهی کرده، و الله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شی و فیه تبیان کل شی، این بیان رو دارد، و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فی، فقال سبحانه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا و ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق لا تحصى عجائب ولا تنقضی غرایب ولا تکشف الظلمات الا به، این کلام نهج البلاغه بود. بعد مرحوم علامه فاقول و روایت کما ترا ناست علی ان کل نظر دینی یجب ان ینتهی الی القرآن، حتما باید به قرآن منتهی بشود و از اونجا مأخذش باشد، و فیه، چون فرمود قوله فیه تبیان نقل للآیه بالمعنا، که در روایت نقل به معنا شده در مثلا آیه در اونجا. بعد اینجا چند تا روایت دیگر رو میاره و بعد وجه جمع رو که در بحث اینجاست که راه رسیدن به معارف قرآنی چگونه است، چگونه امکان پذیر است، و انشاءالله بعد از اون بیان میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرام. چند تا سوال اومده اینجا من ندیده بودم، اینا نیومده بود بالا. آقای اسدی عزیز سوال کردن که این مسئله فرمود و معارف عقلی است، چون در قضا در وقایع تاریخی در اتفاقات روزمره قاعده این است که الدلیل علی المدعی، که حالا اون بحث رو عرض کردیم که اون سر جای خودش، جواب علامه هم لا یخلو عن ابهام، به جهت این که با توجه به بیان ایشون باید میفرمود رجلان یا فرقان داره که فرمود ما ضرب رجلان ما ذره و رجلون، یعنی خود یه نفرگاهی تو مقام استشهاد داره یه آیه رو میاره، بعد در مقام جواب اون آیه که آورده رو یه آیه دیگری میاره به اون میزنه. این کار معمولا توی کتاب‌ها نوشته‌ها اینجوری پیش میاد، یا توی مجالس درس وقتی دارن بیان میکنن مناظره کمتر صورت میگرفته، بلکه نقل کلام اون رو میکند، بعد یه آیه در مقابلش به جنگش میاره که اون رو از میدون به در کنه، در نوشتار یا در به اصطلاح گفتار درسیش. خب معلومه دیگه، اینم یکی از بله. خب این هم بیان ابن ولید است، این هم بیان ابن ولید است. نفهمیدم، اگر جنگ باشه بیان ابن ولید، البته بیان ابن ولید ممکنه یه وجهش اگر این باشه، ایشون فهمید اگر این باشه غلطه، اما اگر غیر از این باشه فردا ایشالله درس هست، ایشالله فردا درس هست و در خدمت دوستان پنجشنبه هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل